أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض سلام. رسیدیم به فصل هفتم از این باب سوم صفات خدا، صفت کلام، کلامه تعالی. ایشون بیان میکنن دوباره که همه مسلمان ها قبول دارن که خداوند متکلمه، اما در دو تا مسئله با هم اختلاف نظر دارن، یکی درباره حقیقت کلام و چیستی کلام خداوند، یکی هم درباره حدوث و قدم کلام خدا. اینا با هم اختلاف نظر دارن بین فرقه ها و متفکرین مختلف اسلامی. خب ایشون بیان میکنن اولش یه مقدمه در حد صفت بیان میکنن که این مسئله تفسیر کلام الهی تو تاریخ اسلام، مخصوصا تو دوران خلفای عباسی، خیلی فکر متفکرین رو مشغول کرده بود که حتی این مباحثاتشون به قول معروف درگیری های حتی خونین و کشت و کشتار هم کشیده شده و بین موافقین و مخالفین تو بحث حقیقت کلام خدا و حدوث و قدم کلام خدا و اینها، که اون دورانا تو اون دورانی که بود تو دوران عباسی، تو اون مدتی که این بحث داغ شده بود، بهش میگن دوران محنت قرآن. محنت یعنی مصیبت، بلا. خب حالا ایشون میگه ما فعلا اقوالی که درباره تفسیر کلام خدا و حقیقت کلام خدا است اون اول بیان میکنیم، ببینیم که حالا کدوم از این تفسیرها را ما خودمون قبول داریم و با عقل و نقل جور در میاد. این مقدمه اولش رو بخونید تا برسیم سر اقوال. الفصل صاحب کلامه تعالی. اجمع المسلمون تبعا للکتاب و سنه علی کونه سکونه سبحانه و متکلم. میگه مسلمان ها به تبع کتاب و سنت همه قبول دارن که خداوند سبحان متکلمه. ولکنهم اختلفوا فی امرین. اما تو دو مسئله اختلاف دارن. یک، تفسیر حقیقت کلامه تعالی به حدوث کلام خدا و قدمه، حدوثه و قدمه، که کلام خدا حادثه یا قدیم. لقد شغلت هذه المساله، این مسئله مشغول کرده، بال العلماء، بال یعنی ذهن فکر، بال العلماء و المفکرین اسلامیین فی عصر العباسیین، در زمان خلفای عباسی ذهن متفکرین و علماء اسلامی رو مشغول به خودش کرده. و حد به سببه مشاجراتون، به سبب این مسئله در زمان امی عباسیان یه مشاجراتی حاصل شد، محقق شد. بل صدماتون، بلکه صدماتون دامیه یعنی خونین، که مذکورتون فی تاریخ تفصیلا، که در تاریخ مفصلا بحث شده و عرفت به محنت القرآن. و این مشاجرات و اون صدماتی که تو اون بره تاریخی اتفاق افتاد معروف شد به محنت قرآن. فیلزمونا، پس لازم است بر ما چه چیز؟ البحث و التحلیل حول ذینک الامرین، در حول این دو امر، یعنی حقیقت کلام خدا و حدوث قدم. البته علی ضوء القرآن و نقل المعتبر، در چارچوب، در پرتو قرآن و نقل معتبر. فنقول، میره سر اقوال. ایشون میاد سه تا قول نقل میکنه، یه قول عدلیه، یه قول اشاعره، یه قول حکما. این سه تا قول ها نقل میکنه و تفاوتاشون هم آخر بار با هم میگه. نظری اول که عدلیه گفتن، عدلیه یعنی معتزله و شیعه امامیه، اینا دوتا رو با هم بهشون میگن عدلیه. اینها میگن چی؟ میگن خدا کلام داره و کلام خدا کلام لفظی است. یعنی چه؟ یعنی خدا الفاظ را به صورت صوت و به صورت حروف و اینها در ذهن یا در قلب یا در خلاصه یه موجودی، حالا جبرئیل باشه، پیغمبر باشه، یا اون فرشته‌ای باشه، لوح محفوظی باشه، خلاصه خدا این الفاظ را تو اونجا ایجادش میکنه. حالا یا برای جبرئیل ایجاد میکنه که به پیغمبر برسونه، یا مستقیم به قلب پیغمبر میندازه، یا تو لوح محفوظ مینویسه. خلاصه خدا یعنی یه الفاظ و اصوات و حروفی را ایجاد میکنه. اینا عدلیه گفتن کلام خدا یعنی این. بعدم گفتن این کلام صفت فعله دیگه، قاعدتا صفت فعله، صفت ذات که ایجاد کردن، یعنی ایجاد الفاظ و ایجاد حروف و ایجاد لفظ و این چیزها، این صفت فعل میشه. و صفت فعل رابطه صفت فعل با خدا رابطه ایجادیه. خب فعل خدا غیر ذات خداست، خب کلام خدا هم غیر ذات خدا میشه. مثل این که بگیم خدا رازقه، خب رزق خدا غیر خدا، رازقیت خدا غیر ذات خداست. مثل که بگیم خدا مثلا غفاره، بخشنده است، گناه ها رو میبخشه، این خب این نسبت به بندگانشه. این مال قول اول. قول دوم که قول اشاعر است، اشاعر میگن ما کلام لفظی قبول داریم که خدا یه الفاظی را ایجاد میکنه و به اون مخاطبش میرسونه، حالا به هر طریقی، اینا ما قبول داریم. اما اینا میگن ما غیر از کلام لفظی یه چیز دیگر هم قبول داریم. آره کلام لفظی قبول داریم، صفت فعل هم هست قبول، مشکل اون نداریم. اشاعره میگن ما یه چیز دیگر هم غیر از این قبول داریم به نام کلام، بهش میگن کلام نفسی. منظورشو چیه؟ میگن نگاه کن، هر متکلمی قبل از اینکه بخواد صحبت بکنه کلامو به زبان بیاره، حالا فعلا تو غیر خدا بگیم، میگه هر متکلمی قبل از اینکه سخنشا اون مقصودشا به صورت لفظ بیاره و بیان بکنه، خب یه معنایی تو ذهنش میاره که بعد اون معنا رو میریزه تو قالب الفاظ به شما میرسونه. میگه با اون به اون معناها که تو نفس متکلم هست قبل از اینکه به صورت لفظ بیاره، به این میگیم لفظ، میگیم کلام، که قصد اصلی تو رسوندن کلام هم رسوندن اون مفهومه. یعنی متکلم میخواد اون مفهوما، اون چیزی که قصد کرده سه به شما برسونه، به صورت کلام به شما میرسونه، به صورت الفاظ به شما میرسونه. میگه به اونی که اون متکلم قبل از اینکه لفظ بیانش بکنه تو ذهنش میاره و بعد به صورت لفظ در میاره و به شما میرسونه و قصد اصلیش هم اینست که اون رو به شما برسونه، به اون میگیم کلام، به اون میگیم کلام. بعد میگیم خب اون هنوز قبل از ایجاده، یعنی هنوز چیزی نگفته، هنوز چیزی بیان نکرده. میگه تو خدا را ما هم چیزی قائلی، میگیم خدا قبل از اینکه کلام لفظی بیان بکنه یه چیزی را در نظر داشته که بعد به صورت لفظ، به صورت ایجاد لفظ ما رسونده دیگه. اینم میگن کلام نفسی بهش میگیم، اونم عین ذات خدا میشه، یعنی صفت ذاتی خدا میشه. کلام لفظی یعنی ایجاد کلام، خب این صفت فعله، اما کلام نفسی میشه صفت ذات. اینم اشاعره اومدن گفتن. ایشون اشکالی که بهش میکنه میگه دا این چیزی که شما گفتین میگه برمیگرده به همون علم، این خدا میداند آنچه را که میخواهد بگوید، میخواهد به صورت کلام بیان بکنه. این که همون علم دیگه، چرا اسمش رو بذارین کلام؟ این علم چیزی غیر از علم نیست. یعنی که شما بجونم چیزی برام کلام نفسی درست کردین، همون علمه، چیز غیر از اون نیست. این اشکالی که به حرف اشاعره دادن میکنن اشکالشون اینه. نظریه سوم که نظریه حکماست، حکما میگن نگاه کن، حکما میگن نگاه کن، میگن ما کلام لفظی قبول داریم، مشکل نداره با کلام لفظی، اما ما میخوام چیکار بکنیم؟ ما میخوام یه توسعه ای بدیم. ما حرف اشاعره هم قبول نداریم، کلام نفسی اینو ما قبول نداریم. ما میگیم کلام صفت فعله، کلام لفظیش هم ما قبول داریم مثل اون ادویه، اما ما یه توسعه ای میدیم، میگیم نگاه کن هر متکلمی کلامو برای چی بیان میکنه؟ برای که این کلام دلالت بکنه بر اون مقصودش. مثلا من این حرفایی که دارم میرسونم یه چیزایی تو ذهنم هست، از طریق الفاظ به شما میرسونم، که شما چیکار میکنی؟ شما از طریق این الفاظ پی به اون مقصود من میبری. پس این الفاظ و این کلمه ها و این کلام ها دلالت میکنن بر مقصود متکلم. پس هدف از بیان کلام دلالت کردن بر مقصود متکلم است. حکم های طوری میگن، میگن از هدف از کلام چیه؟ دلالت کردن بر مقصود متکلم. متکلم یه دالی را بیان میکنه که از طریق اون دال اون مخاطبش پی مقصودش ببره. پس حقیقت کلام اون دلالت بر مقصود متکلم است. این حقیقت کلام. بعد میگن نگاه کن تو این کلام هایی که تو عرف میگیم، یعنی به الفاظ، این دلالت های وضعی هم تو منطقه هم خوندیم که دلالت الفاظ بر معانی دلالت وضعیه، قراردادیه، برای تو هر زبانی با هم فرق میکنه، دلالتش قراردادی، درست شد؟ اما فیلسوف میگه خب هر مخلوقی، هر معلولی هم دلالت بر علت و خالق خودش میکنه. هر مخلوق و هر معلولی دلالت بر علت و خالق خودش میکنه و این دلالت معلول بر علت یا دلالت مخلوق بر خالق، این دلالت وضعی هم نیست، دلالت عقلیه، دلالت تکوینیه، دلالت واقعی تابع قرارداد نیست.
پس دلالت مخلوق بر خالق یا دلالت معلول بر علت دلالت است، یک دلالتش هم تکوینی و عقلی است، دو و این نحو دلالت قوی تر و محکم تر از دلالت است که تو الفاظه، چون تو الفاظ قرار دادیه. پس می توان مخلوق و معلول را بهش گفت کلام، یعنی به خود مخلوق و معلول بگیم کلام. چرا؟ چون مخلوق دلالت بر خالق میکنه، معلول دلالت بر علتش میکنه، پس میتونی به مخلوق و معلول هم بگیم کلام. از چه حیث؟ از حیث دلالت، یعنی حتی میتونه دلالت هم بر وجود خالقش بکنه، هم دلالت بر خصوصیات خالقش بکنه که تو برهان نظم ما قبلا میخوندیم، یا تو برهان امکان و وجوب هم میخوندیم، یا تو بحث صفات خدا هم میخوندیم. گفتیم صفاتی که مخلوق داره، این کمالاتی که مخلوق داره، این کمالات حتما علتش داره. چرا؟ چون اگه علتش نداشت خب نمیتونست به مخلوقش بده. پس مخلوق هم دلالت بر اصل خالقش میکنه که خالقی دارد و علتی دارد، هم دلالت بر خصوصیات خالقش میکنه که این خالق چه کمالاتی را دارد. پس دلالت میکند هم بر اصل خالق هم بر خصوصیات خالق. پس به طریق اولا می توانیم با به مخلوق یا به معلول بگیم کلام، و چون این خالق این مخلوق رو ایجادش کرده بهش میگیم متکلم. متکلم یعنی چه؟ یعنی ایجاد کرده مخلوق، مخلوقی را که دلالت بر خودش و خصوصیاتش میکنه. بعد آخر بار آقای سبحانی هم بیان میکنم که این نظریه حکما با ادله قرآنی هم جور در میاد، با روایت هم جور در میاد، که ایشون روایت میاره مثلا در مورد حضرت عیسی، به حضرت عیسی اطلاق کلمه شده تو قرآن، به حضرت عیسی اطلاق کلمه شده، یا به مخلوقات خدا اطلاق کلمه شده، یعنی اطلاق کلمه فقط نه به حضرت عیسی شده، به بقیه مخلوقات خدا هم شده. درست شد؟ میگه خب حضرت عیسی که لفظ نیست، حضرت عیسی واقعیت، یه مخلوقه، پس بهش گفته کلمه. چرا؟ چون حضرت عیسی از وجودش معجزه گونه بود، به وجود اومدنش، تولدش، اینا معجزه گونه بود، پس اینا ایشون هم یک دلالت خاصی داره میکنه، هم بر نبوت خودش هم بر قدرت خدا داره میکنه، به این اعتبار بهش گفتن کلمه. این هم مال نظریه حجما. ایشون میگه اون کلام لفظی ماحصل آخرش، میگه کلام لفظی قبوله، ما قبول داریم، کلامی هم که حکما گفتن که مخلوقات کلام اون خالقشونن و خالق متکلم اینهاست، اینم قبوله. اما اون حرف اشاعره که اومدن گفتن کلام نفسی، اون قبول نیست. پس سه تا معنا شد برای کلام: کلام لفظی یک، کلام تکوینی دو، کلام نفسی. از اینا میگن کلام نفسی که اشاعره گفتن غلطه، اون دو تا درسته. حالا بخونیم متنش. الاقوال فی تفسیر کلام تعالی. الاقوال التي ذكرها المتكلمون والفلاسفه في هذا المجال ثلاثه. اقوالی که متکلمین و فلاسفه در این عرصه بیان کردن سه تاست، این در این بحث بیان کردن سه تاست. یک، نظریه العدلیه. عدلیه گفتیم معتزله و شیعه رو بهش میگن عدلیه. و هو این نظریه چیه؟ ان کلامه تعالی، کلام خداوند، عبارت عن اصوات و حروف، صوت و حروفی که غیر قائمه بالله قياما حلوليا او عروضيا. اینا توضیحش ندادم، از بیرون توضیحش بدم. ببین یه بار شما میگی که مثلا این انسان عالمه، یه بار میگی این مثلا این حیه، یه بار مثلا شما میگی این مثلا قادره، یه بار میگی چی مثلا این انسان مرد، میتون، میگه هذا میتون. میگه تو همه اینا نگاه کن، تو اونجا که میگی عالمه، تو اونجا که میگی مثلا حیون، تو اونجا که میگی قادرون، تو اونجا که میگی مثلا مرد، تو همه اینا یه حالتی است که عارضه بر این شخص میشه، یا یه حالتیه که درون این شخص نفوذ کرده. یعنی این ذاتی که این صفت ها، حالا به صورت اسم فاعلی، به صورت اسم مفعولی، هر جوری، یا به صورت صفت مشبهی، هر جوری براش به کار بردی، این صفت عارضه بر این شده، حلول در این کرده. یعنی چه؟ یعنی درون ذاتش نفوذ پیدا کرده. اما وقتی که ما میگه ذاتی رو میگیم متکلمه، حالا چه انسان چه غیر انسان فرق نداریم، وقتی میگیم متکلمه، خب این کلام یه چیزی نیست که عارضه بر ذاتش شده باشه، مثل عالمون، مثل حیون، مثل میتون، مثل اینا نی، یه چیزی ایجاد میکنه. مثل تو انسان همینطوری، وقتی کلام میگه متکلمه، یعنی صفاتی را، الفاظی را از ذات خودش خارج میکنه، به صورت حالا نفس، به صورت صوت خارجش میکنه. تو خدا را میگیم همینطوره، تو خدا را که میگیم متکلمه، غیر از وقتی که میگیم عالم خدا، غیر از وقتی که میگیم خدا قادره، غیر از اونجاست. یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری ایجاد میکنه، میگه یه صفتیه، عبارت از اصفات و حروفیه که این صفات و حروف قائم به خدا نیست. قائم به خدا نیست نه بنا یعنی وابسته به خدا نیست، نه، یه قائم به خدا به نحو قیامن حلولین او عروضین نیست. مثل عالمون، عالمون قائم به خدا، اونم قیام حلولی هم نیست، قیام عروضی هم نیست. میگه متکلم قیام حلولی عروضی نیست، قائم نیست به نحو حلول عروض. حلول یعنی توش رفته باشه، عروض یعنی عارضه شده باشه. فر عروض، عروض فقط تو ذات ظاهرشه، حلول تو ذاتش هم نفوذ میکنه، تو ذات یه چیز نفوذ میکنه، یعنی میگن حلول. مثلا شما آبی که میکنی تو خاک نفوذ میکنه میگن حلول کرد. اما اگه ما رنگ یه چیزی میمالیم روی چیزی میمالیم میگن این عارضه شده، یعنی توش نفوذ نکرده، مثلا فقط سطحش گرفت. میگه کلام اینطوری نیست، نه حلول میکنه نه عارض میشه. پس چه جوریه؟ بل یخلق، و خدا خلق میکنه اون اصوات را فی غیره، در غیر خودش. مثل چی؟ تو غیر خودش، مثل که لوح المحفوظ، مثل الفاظ تو لوح محفوظ سر میکنه، او یا بر جبرئیل، به جبرئیل الفاظ میده، او نبی یا پیغمبر میده، او غیر ذالک، حالا به فرشته میده، به امامی میده، مثلا به هر چی میده. فکما، مثال میزنه، میگه فکما یکون الله تعالی منعما بنعمته، همونطور که صفات خدا منعمه یعنی چی؟ یعنی ایجاد نعمت میکنه. میگه خب کلامم یعنی ایجاد کلام میکنه. میگه فکما یکون الله تعالی منعما بنعمته که یوجده فی غیره، خدا منعم به نعمتی است که در غیرش ایجاد میکنه، یعنی نعمتی به یکی دیگه میده. فحاکه همینطور یکون متکلما، چجوری؟ به ایجاد کلام فی غیره. ولیس من شرط الفاعل ان یحل علیه فعله، اگه بخواد یه چیزی فاعل یعنی فاعل یه فعلی بشه به صورت حال اسم فاعل یا به صورت صفت مشبهی، لازم نیست که اون فعل اون مصدر توش حلول کرده باشه. مثلا آقا تو ادبیات مثال میزدم، حتی حالا ایجاد کردنی هم نه، حتی ایجاد کردنی هم اینجا که ایجاد کردنیه، مثلا میگفتن لابن تامر، لابن یعنی شیر فروش، تامر یعنی خرما فروش. خب مثلا اسم فاعل به کار میبریم، میگیم لابن، لبن هم میاد، اما این لبن رد نه، این شیر فروشه نه شیره رو ایجاد کرده، نه شیره توش حلول کرده، نه شیره برای عارضه برای شده، اما تعبیر لابن هم به کار میبره. میگن تو فاعل لازم نیست که یحل علیه فعله، میگن حتی ایجاد هم باز وقتا نکرده، مثل لابن و تامر. حالا تو اینجا تو بحث ما ایجاد هم کرده. پس فعلا مبدعا اون مصدرا نسبت به اون ذاتی که نسبت نه سه جوره، یا حلول عروضه یا ایجادیه یا هیچ کدوم. این نگاه وقتا اینطوریه، فرق میکنه موارد، اما همش نسبت میدی به اون فاعل. حالا متکلم هم میگه از اوناست، میشه صفت فعل. میگه و هذا المعنى من الكلام، این کلام یسمى بالكلام اللفظی، بهش میگه کلام لفظی. و هو من صفات فعله تعالی، صفت فعل. و حادث بحدوث الفعل، هو حادثه چون فعل حادثه، خب اون صفت هم حادث میشه دیگه. این نظریه عدلیه. میره نظریه اشاعره، میگه نظریه الاشاعره یبحر من مؤلف المواقف، یکی از متکلمین اهل سنت به نام قاضی عزادالدین ایجی یه کتابی داره به نام مواقف، یکی دیگه از علمای اهل سنت به نام میر سید شریف جرجانی اومده اینو شرحش کرده تحت عنوان شرح مواقف، که هست تو بازار هم هست. اشعری هم هستن این دوتاشون، اشعری هم، هم صاحب مواقف هم شارحش، دو دوی متکلم اشعری هم هستن. خلاصه ایشون میگه مؤلف مواقف یعنی ماتنش نه شارحش، یعنی قاضی عزادالدین ایجی نه اون میرسید شریف. اون میگه از کتاب مؤلف مواقف ظاهر میشه که چی؟ ان العشاعره معترفون بالکلام اللفظی، کلام لفظی قبول دارن، و به انه حادث قبول دارن، کلام لفظی هم حادثه، یعنی لفظی امری حادثی که یه متکلم ایجادش میکنه قبول کردن. ولکنهم یدعون معنا آخر وراءه، اینا وراء اون کلام لفظی یه چیز دیگه هم قبول دارن، و یسمونه بالکلام نفسی، بهش میگن کلام نفسی. بعدشون توضیح کلام نفسی ها از یک از متکلمین دیگه اشعری میاره به نام فاضل قوشجی که حاشیه داره به تجرید خواجه نصیر، بهش میگن شرح تجرید قوشجی. قال الفاضل القوشجی فی تفسیر الکلام نفسی، قوشجی گفته چی؟ گفته ان من یورد صیغه امر او نهی او نداء او اخبار او استخبار او غیر ذلك، هر کسی که یه چیزی هم میگه، حالا به صورت امر میگه یا به صورت نهی میگه یا به صورت ندا میگه یا به صورت خبر میگه یا به صورت استخبار میگه، یعنی طلب خبر میکنه، به صورت استفهام مثلا، او غیر داله. هر کسی که یه لفظی میاره، حالا به هر جوری به زبون میاره، یجد فی نفسه معانی، یه معانی در نفسش میاد، یعبر عنها که تعبیر میکنه، یعبر اون متکلم عنها از اون معانی به الفاظ، که اون معانی به صورت الفاظ تعبیر میکنه، بیان میکنه، که علتی نسمیها بالکلام لفظی بالکلام حسی، که به این الفاظ میگیم کلام حسی. این تا اینجا درست به عوام نداریم. میگه خاله میریم سر قبلش، یه رتبه قبلش، اون معنایی که قبل از این الفاظ بیاری اون چی بود؟ میگه فل معنا الذی یجده فی نفسه، اون معنایی که تو نفسش میاره، و یدور فی خلده، خلد یعنی دل، خاطر، تو خاطر خودش میگذرونه، یدورو میگذرونه، لا یختلف اختلاف العبارات. حالا به هر لفظی میخواد بگه، میخواد به لفظ انگلیسی بگه، میخواد به لفظ عربی بگه، میخواد به لفظ فارسی بگه، لا یختلف، اون معنا مختلف نمیشه به حسب الاوضاع و الاصطلاحات، به حسب وضع ها و اصطلاحات. و یقصد المتکلم، متکلمم قصد کرده چی؟ اون معنا را تو نفس شنوندش ایجاد بکنه. یقصد المتکلم حصول اون معنا را فی نفس سامع، لیجری، تا اینکه جاری کند اون، جاری اون کند اون سامع، علا موجب اون معنا، که اون سامعه اون چیزی که اون معنا موجبش سا اجرا بکنه، این روش اثر بذاره، یه انجام دادنی انجامش بده. ها هو الذی نسمیه الکلام النفس، اینه بهش میگیم کلام نفسی، یعنی کلامی که تو نفس خودش آورده. بعدشون میگه آیه سبحانه میگه و هذا المعنى من الکلام علی فرض ثبوته، این معنا از کلام بر فرض قبول بکنیم، یکون من صفات ذات، میشه صفات ذات، چون قبل از ایجاده، قبل از کسی بیان بکنه. ول قدیم و قدیم اون قدم است، خب قدیم هم میشه با قدمتون، چون ذات خدا قدیمه، اون صفت هم خب قدیم میشه. اما ولاشه نه، اون قبول نداره اینو، فقط علا پرده ثبوته. میگه لیس امرن ولا عر علم تصور یا تصدیق، آخه یا تصور یا علم دیگه، یا علم تصور یا علم تصدیق، خلاص علمه، یه چیزی غیر علم نیست. فلا یثبت کلاما ذاتیا بالمعنى الحقیقی للکلام، واقعا به اون معنای حقیقی کلام به این نمیشه بگی کلام، یه رتبه قبل از کلامه. درسته ما میگیم باید یه چیز قبلش باشه قبول، اما یه رتبه قبل از کلامه، این واقعا کلام نیست. فلا یثبت کلاما ذاتیا بالمعنى الحقیقی للکلام، اما خب میگه خب چه اشکالی داره بهش بگیم کلام مجازا؟ میگه اما تسمیت العلم بالکلام علی سبیل المجاز فهی خارج از موضوع بحث، ما که بحث مجازی نمیخوایم بکنیم، که بحث ما اینه که آقا معنای حقیقی کلام رو کجا میتونیم به کار ببریم، معنای مجازی که ما کار نداریم. اینم نظریه اشاعره، اینم نظریه حکما. میگه ذهبت الحکما، حکما اعتقاد دارن که ان لکلامه سبحانه مفهوما اوسع من الکلام اللفظی، برای کلام خدا یه مفهوم وسیع‌تر کلام لفظی هم ما میتونیم در نظر بگیریم، یعنی چی؟ یعنی کلام لفظی قبول داریم اما وسیع‌ترش هم میتونیم در نظر بگیریم. میگیم چی؟ میگه بل کلام هو تعالی مسابق لفعله، فعل خدا کلام خدا، هر حل فعلی، هر فعلی، یعنی تمام مخلوقات میشن کلام خدا. فکل موجوده کما هو فعله و مخلوقه کذلک کلام الله، کلام الله، هر فعل موجودی که مخلوق و فعل خداست کلام خدا هم هست. و نسمیه بالکلام الفعلی، پس کلام لفظی پیدا کردیم، کلام نفسی پیدا کردیم، کلام فعلی پیدا کردیم. توضیح خدایی که حالا یعنی کلام فعلی میگه ان القرض المقصود من الكلام اللفظي، از این کلام لفظی برای چی به کار میبرن؟ میگه قرض نیست الا ابراز ما، ابراز ما هو موجود فی نفس المتکلم، اونی که تو نفس المتکلم ابراز بشه، ظاهر بشه، و مستور عن المخاطب و سامع، که از مخاطب و سامع مخفیه، میخوام اون ظاهر بشه. فعل کلام، پس کلام کاری چیه؟ لیس الا لفظا دالا على المعنى الذي تصوره المتکلم، کلام اون چیزی است که دلالت میکنه، لفظی که دلالت میکنه بر اون معنایی که متکلم تصور کرده، و اراده ایجاد او فی ذهن سامع، و میخواد اون معنا را در ذهن سامع ایجاد بکنه. پس کلام میشه، حقیقت کلام میشه اون دلالت، دلالت بر مقصود متکلم. فحقیقت الکلام هی الدلاله والحکایه، این یه حقیقت کلام. میگه ولا شک ان الفعل یدل على وجود فاعله، هر فعلی دلالت بر وجود فاعل میکنه، و علی خصوصیات حل وجودیه، خصوصیات چه میگه چه کمالاتی هم داره. ولیس الفرق، خب پس بین دلالت لفظی با دلالت فعل بر فاعل فرقی نیست، فرقش چیه؟ فرقش اینه که یکیش قراردادی یکیش قراردادی نیست، خب قراردادی نبودن که قوی تره که، پس به طریق اولا بگه بین بشی کلام. میگه ولیس الفرق بین دلالت اللفظ علی المعنا و دلالت الفعل علی الفاعل، فرقی نیست الا ان دلالت الاول این دلالت لفظ وضعیون اعتباری، اما دلالت ثانی تکوینی و نقلی، و دلالت و تکوینیت العقلی عقلیه اقوا من دلالت لفظیت العقلی وضعیه، او دلالت قوی تر از اونه. و علا هادا بنابراین فکل فعل من المتجلم که افاده، هر فعلی از متجلم که افاده بکنه چی؟ نفس الاثر الذي يفيده الكلام، همون اثری که کلام داره دا. یعنی چی؟ این دلالت بکنه بر مقصود متکلمش یا بر متکلمش، اون چیه؟ اون نفس الاثر، من ابراز من بیانی اون نفس الاثر میکنه. کل فعل المتکلم که افاد نفس الاثر الذي يفيد المتکلم، همون اثری که کلام میداد بده، حالا اون چیه اون اثر نفس الاثر؟ من ابراز ما یکتنفه الفاعل، ابراز بکنه آن چیزی که فاعل مخفیش کرده بود فی سریرتهی در درونش. اون ما یکتنف چیه؟ من المعانی والحقائق، یعنی ابراز اون حقایق و معانی که متکلم مخفی کرده بود با کلام میخواد آشکار بکنه. میگه خب هر فعلی که این اثر داشته باشه، خب یا صحت و تسمیته و کلامه، میشه بهش بگی کلام. من باب توسعه، توسعه و تطویر، تطویر یعنی از گونه به گونه در آوردن، همون توسعه. نظریه الحکما میگه حالا نظریه حکما مؤید قرآنی هم داره یا نداره، مؤید روایی هم داره یا نداره؟ میگه داره. میگه نظریه الحکما فی تفسیر کلام تعالی مطابق لاطلاقات کلام الهی فی کتاب سنت، مطابق. مثلا قرآن چی؟ فالقرآن یصف المسیح، قرآن حضرت مسیح علیه السلام رو توصیف میکنه به انه کلمت الله که التي القاها الى مریم العذرا، مریم العذرا، مریم عذرا یعنی پاک، پاکیزه. قال تعالى انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، رسول الله و كلمته القاها الى مريم. يبقى حتى مسيح قد كلام ولی که حضرت خب یه چیز دیگه، یه موضوع واقعیه. اینم یه آیه، یه روایت هم میاره، گفت وقت فسر الامام علی علیه السلام، تفسیر کرده قوله تعالى قول خدا را به فعله. حضرت گفت قول خدا یعنی فعل خدا، کلام خدا یعنی فعل خدا. حالا میاد روایتش هم میاره، میگه تفسیر کرده قول خدا را به فعله، به فعل خدا که الذي ينشئه و يمثله، فعل خدا که ایجاد میکند او را و يمثله، او را مجسمش میکنه یعنی به وجودش میاره. حیث قال امیرالمومنین فرموده چی؟ یقول یعنی خداوند، یقول میخوره به خدا، یقول لمن اراد کونه، خدا چیزی که میخواد بهش میگه کن و یکون. بعد یه دیگه میگن کن منظور لفظ کنه، میگه میگه لا به صوت یقرا، نه به صوتی که به گوشت بخوره، لا بنا بنا دا این یسمن، نه با این ندایی که شنیده بشه. پس چجوری؟ میگه انما کلامه سبحانه فعل منه، کلام خدا فعل خداست. پس دیگه میگه کن یعنی ایجاد کرد، انشأه و مثله، ایجادش کرد و متمثلش کرد یعنی مجسمش کرد به وجودشون. و به ذالک، خب حالا جمع بندی میکنیم، میگه از اینا میفهمیم کلام لفظی درسته، کلام نفسی غلطه، کلام حرفی حکما میگفتن درسته. میگه و به ذالک یکرو ان الصواب من الاراء المتقدمه هو نظریه الحکما، چون حکما هم کلام لفظی قبول داشتن هم کلام فعلی و تکوینی قبول داشتن. اشاعره کلام و فقط میگفتن لفظی و نفسی، نفسیش گفتیم غلطه. معتزله کلام فقط منحصر میکردن به لفظی، دیگه فعلیش هم نمیگفتن، اونا هم یه اشتباه کردن. پس اون دوتا اشتباه دارن، اشاعره و عدویه اشتباه دارن، اما حکما اشتباه ندارن تو تفسیر کلام. میگه دا اند سوا من الاراء المتقدمه هو نظریه الحکما، و اما نظریه العدلیه من المتکلمین، نظریه متکلمین عدلیه، اونا فقط یه قسم از کلام گفته بودن. مثلا دیگه اون کلمات حضرت عیسی که قرآن بهش گفته کلمه را، این شامل نمیشه. این روایت امیرالمومنین که گفته انما کلام و فعله شامل نمیشه. پس حرف اونها ناقصه. از این حیث اشتباه یه مشکل داره. میگه فهیه نظریه عدلیه فهیه غیر منطبقه علی جمیع مصادیق کلامی سبحانه، منطبق بر همه مصادیق کلام خدا نمیشه، یعنی منطبق بر فعلیاش نمیشه. و انما هو قسم قلیل من، یه قسم کمشو گرفته، یه قسم قلیلش هم تازه، یعنی کلامای لفظی خدا نسبت به کلامای فعلی خدا خیلی کم داره، چون کلامای فعلی خدا تمام مخلوقات شامل میشه، کلامای لفظی خدا فوقش اونها میشه که خدا به پیغمبراش گفته، مثلا فوقش اونها رو فقط میگه. نظریه اشاره که اصل کلام نفسی، میگه که اصلا اون که اصلا تو کتاب نیست، اما ندایت عشره فلیس له اثر فی الکتاب اصلا، تو کتاب سنت اصلا اثری توش نیست، کلام نفسی که گفتم. فالعدلیه پس عدلیه اصاب و فی جهته، از یه جهت درست گفتن، یعنی کلام لفظی گفتن، و اخته او فی جهته، از یه جهت خطا کردن. چرا؟ چون فقط گفتم منحصر در اون. خودش میگه، میگه اصاب و فی جعلهم کلامه تعالی من صفات فعل افعاله، کلام و صفت فعل گرفتن. اخته او فی حصره فی کلام لفظی، خطاشون تو چی بود؟ خطاشون تو این بود که اومدن کلام فقط کلام لفظیش کردن، حصرش کردن، گفتن فقط کلام خدا کلام لفظ. اما اشاعره اخطأوا فی جهتین، اشاعره دو جهت خطا کردن. یک، فی حصر کلام الفعلی بل کلام لفظی، گفتن کلام فعلی فقط کلام لفظیه، گفتن حصر غلطه، چون حکما گفتن ما کلام فعلی هم داریم غیر لفظ مخلوقات خدا. یه اشاعره یه اشتباه نگاه کردن، اومدن یه کلام لفظی هم اضافه کردن، و فی ادعاء قسم آخر من کلام، در ادعای قسم دیگر از کلام اشتباه کردن، سموه به کلام نفسی که بهش گفتن کلام نفسی، و جعلوه وصف ذاتی الله، گفتن یه وصف ذاتی خدا را، از این جهت هم خطا کرد. این ماله این مطلب، این دو صفحه دیگه اینا بخونید از این بحث قدم و حدود. کلامه سبحانه حادثا قدیم، گفتن دو تا مسئله، یکی کلام خدا چیه، یکی حدیث حادثی یا قدیم. حالا بحث حقیقت کلام مشخص شد، پس کلام خودشو لفظی و تکوینی فعلی که چیزا گفتن، حکما گفتن، پس کلام لفظی کلام فعلی که دوتا شد صفت فعل خدا، چه لفظی باشه چه فعلی باشه دوتا صفت فعل خدا. حالا میرم تو بحث قدم و حدوث. قدم و حدوث کلام خدا تو عالم اسلام فقط در مورد قرآن بحث شده، چون قرآن کلام خداست، تو این دعوا ندارن، قرآن کلام خداست. حالا قرآن که کلام خداست، دعوا می‌کردن آیا قرآن قدیمه یا حادثه، قرآن قدیمه یا حادثه، یه عده‌شون گفتن قدیمه یه عده‌شون گفتن حادثه، دعوا شد. پس اختلاف در کلام گفتیم از کار به قرآن است، به قرآن هم داشت همه یک بحث بود، از مثلا حکما اومدن گفتن همه مخلوقات خدا کلام. اما بحث حدوث و قدم فقط درباره قرآن مطرح شده، که قرآن که یکی از اقسام کلام خداست و به صورت لفظم هست، یعنی قرآن میشه از سنف کلام لفظی ها، کاری به اون نظریه حکما گفتن هر مخلوقی نداره، لاحظ کلام لفظی ها میشه، اگه حکما قبول نشن کلام لفظی ها با، اما حکما بزرگترش میگردن کلام. پس بحث قدم و حدوث درباره چیه؟ درباره کلام لفظی، اونم تو قرآن، که حالا دعوا میکردن یعنی حادثه یا قدیم، یه عده میگفتن حادثه یه عده میگفتن قدیم. ایشون میگه که نظریه قدیمی یا غلطه، نظریه حدوثی یا درسته، شیعه و روایات و آیات قرآن دلالت میکنه قرآن حادثه، قرآن قدیمی. چرا؟ قرآن خب فعل خدا، کلام خدا، خب کلام خدا حادثه دیگه، قدیم چه نیست آقای، قرآن چه یوم زمان پیغمبر، قبل پیغمبر که قرآن نبود که، قرآن حادثه. این یه میخوابی چیزی سختی نیست، اما خب یه عده دیگه اینطوری بهش میگن قدیم. کلام سبحان حادث و قدیم، اختلاف فی حدوث کلامه او قدمه او قدمه علی اقوال، یه عده میگه نظریه القدم، یه عده میگه قرآن قدیم حادث نیست. میگه اول من اکد القول بعدم حدوث القرآن، اولین کسی که تأکید کرد که قرآن حادث نیست و عدم کونه کلامه تعالی مخلوقا، و کلام خدا مخلوق نیست، همونطور که خدا مخلوق نیست، اینا میگفت چی؟ اون میگفت کلام خدا را مخلوق نیست، اینطوری میگفتن. و اصر علی، اصرارم بر این مطلب میکردن، اولیه که اهل الحدیث، اخباری گراهایی تو اهل سنت. و فی مقدمته، در رأس همه اینا، احمد بن حنبل، این قائل بوده کلام خدا حادث نیست، مخلوق هم نیست. فانه الذي احمد حنبل، کسی بود که اخذ شروع کرد یروج و ترویج کند فکرت عدم خلق القرآن، شروع کرد ترویج کنه اینا که قرآن مخلوق نیست. و یدافع عنها بحماسه، شدیدن هم ازش چیز میکرد، با حماسه با شدت هم دفاع میکرد، متحملا فی سبیل حامل المشا، خیلی حتی میگفتن شلاقش هم زدم، این زندانش کردم شلاقش هم زدم، اما دست نظریش برنداشت، متحملا فی سبیلها، در سبیل این فکره این نظریه، من المشاق مشقت های تحمل کرد. ما هو مستور فی زبر تاریخ، در بقول صفحه های تاریخ مستوره نوشته شده. و الیک نص نظریتهی، ما نص نظریه چه میاریم، این حرف خود احمد بن حنبل میگه چی؟ قد و القرآن کلام الله، قرآن کلام خداست، لیس مخلوق، مخلوق هم نیست. فمن زعم ان القرآن مخلوقون، کسی که به قرآن میگه فهو جهمی کافر. جهمی یکی از فرقه هایی بودن تو مسلمان ها، اینا اعتقاد درستی نداشتن، اینا رو کافر میدونستنشون، گفته فهو جهمی کافر، اون مال اون فرقه است، این کافر. و من زعم، کسی که گمان کنه ان القرآن کلام الله، کلام خداست و وقفه، اما وایسه و نگه مخلوقه و نگه غیر مخلوقه، چی نگه، میگه من فقط میگم کلام خداست، این ورش و ورش نمیدونم، مخلوق غیر مخلوقه نمیدونم، میگه فهو اخبث من الاول، این خبیثتر اولیه است، یعنی میخواد زرنگه کنه زیر بار در بره، این خبیثتر اولیه است. این مال نظریه احمد بن حنبل. نظریه الحدوث میگه قد تبنت المعتزله، معتزله بنا کردن چه چیز رو؟ القول به خلق القرآن، قرآن مخلوق، ون برو یدافعون عن، و با شدت دفاع میکردن، ون برو یدافعون عن منظور این، یعنی با شدت دفاع میکردن اونا رو، به شدت الوسائل، با وسائل مختلف، یعنی راهای مختلف دفاع میکردن. یه زمانی خلفای عباسی مثل مأمون و این چیزا، مثل واثق بالله، مثل اینا، اینا خلفای عباسی بودن که طرفدار معتزله بودن، وقت نه معتزله قائل بودن به حدوث قرآن، میرفتن از این خلفا عباسی استفاده میکردن که اون کسایی که قائل به حدوث قرآن نیستند اونا را چیزشو کنن، به قول معروف شکنجهشو بدن، اذیتشون بکنن، یه کاری بکنن، دست از نظریشو بردارن. این کارا هم کردن، یه استفاده هم کردن از دستگاه خلافت. میگه ولما کانت الخلافه العباسیه، چون خلافت عباسی فی عصر مأمون، در زمان مأمون، و من بعده الی زمان واثق بالله، تا زمان واثق بالله این خلافت عباسی تؤید حرکت الاعتزال، مؤید حرکت اعتزال بود، و آراءها و آراء معتزله را قبول داشتن، استعان المعتزله من هذا الغطاء، معتزله از این پرده، از این حجاب، از این راه استفاده کردن و چیکار کردن؟ و قاموا و شروع کردن، و قاموا یعنی شروع کردن به اختبار علماء الامصار الاسلامی، به قول امروزی تفتیش عقاید را انداختن، میرفتن علما را ازش بردن تو نظر قائل به حدیث قرآنی یا قدم قرآن، اختبارش میکردن، امتحانش میکردن، علماء سرزمین های اسلامی را در این مسئله، امصار یعنی سرزمین ها، و کاند نتیجه تو هذا الامتحان، نتیجه ایش خب بعضی میترسن دیگه، بعضی میترسن نظرشون خلق نبودا، میگفتن آقا پس ما قبول داریم، ما قبول داریم، نه قرآن حادثه مخلوقه. میگه نتیجه این امتحان شد که عجاب جمعی الفقه بیدال گرد نظر دل خلق، همه شون نظر خلق قبول بکنن، ولم یمتنه، هیچ که امتنا نکرد الا نفر قلیل، یه نفر علا رأس یه دی کمی، نفران قلیل یه دی کمی علا رأس احمد ابن حنبل که بودیم زندانش کردن شلاقش هم زدن. خب و الیک، برای شما بیان میکنیم مذکر و القاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار معتزلیه، حالا نظر اونا رو میگیم، اونا میگن اما مذهب اونا، مذهب ما اینه فیدالک درباره بحث حدوث قدم قرآن نیست، که ان القرآن کلام الله و وحی، قرآن کلام خدا وحی خداست، و هو مخلوق محدث، مخلوقی که حادث شده، انزله الله علی نبیه، خدا بر پیغمبرش نازل کرده، لیکون علما، برای که نشونه باشه، و دالا علی نبوته، معجزه‌اش بود دیگه، و جعله برا ما قرار داد دلالتا لنا علی الاحکام، که ما احکام بریم سراغ قرآن پیدا بکنیم، لنرجع الی فی الحلال و الحرام، حلال و حرام از قرآن بفهمیم، و استوجب منا بذالک الحمد و شکر و تمهید و تقدیس، به خاطر اینم واجب است بر ما که چیکار بکنیم، حمد بکنیم، شکر بکنیم، تحمید بکنیم، تقدیس بکنیم، و چون شو جواب این خدا اون رو بر ما قرار داده، و اذن بنابراین هو الذی نسمعه الیوم، اون چیزی که امروز شنیده میشه و نتلو شنیده میشه، یعنی قرآن ها، یعنی بقیه میشنون میخونن تو میشنوی، و نتلو و میخونی، این که میخونیم و میشنویم، و الم یکن ما نقرره، اگرچه این چیزی که ما میخونیمش محدثاً من جهت الله نیست، بگیم خدا همین الان داره میخونه، ببین شما چیزی قرآن میخونی، این که میخونی تو، این کلام توه، کلام خدا نیست، این لفظای دهن تو داره میاد بیرون، میگه اگرچه لم یکن محدثاً من جهتهی، جهت خدا درسته، اما فقط مضاف الی حقیقت، اما به معنی دارم میگم چی؟ میگم دارم کلام خدا رو من دارم میخونم، اما مضاف الی علی الحقیقه، نسبت داره به خدا واقعا، میگم چی؟ میگم دارم کلام خدا رو میخونم، میگه مثل چی؟ حالا ایشون یه چیز هم شاعر عرب مثال میزنه، مثل اینکه باشون شعر حافظ هم میخونی، وقتی شما شعر حافظ داری میخونی، تو داری میخونی یا حافظ؟ من، اما داری چی میخونی؟ شعر حافظ، من دارم میخونم اما شعر حافظ هم میخونم، من دارم قرآن میخونم اما کلام خدا رو میخونم. میگه مثال میزنه، میگه کما یضاف، همونطور که نسبت داده میشد، ما نون شده الیوم، نون شد یعنی اون شعری که میخونی، انشاد یعنی خوندن شعر، خوندن شعر هم یعنی انشاد تو عربا، میگه ما یضاف و مانون شده و الیوم من قصیدت امر القیس، اون شاعر معروفش امر القیس، میگه یضاف و نسبت داده میشه اون شعری که ما از امر القیس میخونیم امرود، نسبت داده میشه الیه علی حقیقت، یعنی میگه دارم شعرها امر القیس میخونم. و ان لم یکن امر القیس محدثا لها الان، اگر چه امر القیس الان نیست که داره شعر رو بخونه، میگه قرآن هم چه حالت داره. این نظریه حدوثی ها. یه نظریه هست اومدن گفتن قرآن هم قدیمه هم حادثه، دو تاشو با هم گفتن، میگه ها نظریه القدم و الحدوث. اول ما اعلنه، اولی کسی که این نظریه اعلام کرد شیخ اشعری بود، بزرگ اشعری ها فی هذا المجال در این مرحله. و هو چی بود؟ هو القول بعدم کون القرآن مخلوق، قرآن مخلوق نیست. گفت چی؟ گفت نقول ان القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن کلام خدا هست مخلوق هم نیست. و ان من قال بخلق القرآن فهو کافر ولکن نه. خب یکی تو گفت یکی بگه خب تو که مثل حدوثی ها شدی گفت قرآن مخلوق، وقتی نظریه قدمیه شدی احمد بن حنبل قرآن مخلوق نیست، خب اونو گفته دیگه، میگه نه ولکن نه رعا القول، این قول داد به ان قدم القرآن المقروء، این مگه میگم قرآن مخلوق نیست، اینی که روی کاغذ نوشتین و میخونین منظورم نیست. میگه چی چیه؟ میگه همون کلام نفسی بود، گفتم خدا این کلام داره نفسی. میگم اون قرآن رو قبل از اینکه خدا به جبرئیل بده به پیغمبر بده قبلا تو ذات خدا بود، اون معانیش نبود، میگه اونم میگم مخلوق نیست، اما اینی که الان تو کتابا نوشتین مخلوقه. پس قرآن قدیمه به چه اعتبار؟ به اعتبار کلام نفسی، مخلوق نیست به اعتبار اینی که نوشتین تو کاغذ. میگه ولکن نهور القول بان قدم القرآن المقروء قدیم بودن قرآنی که خونده میشه، و الملفوظ قرآنی که لفظش گفته میشه، این میگه این شیء لا یقبله العقل السلیم، این عقل سلیم قبول نمیکنه. آخه چه دارم الان ندارم میخونم، من الان نوشتم روی کاغذ، چه نمیگم قدیمه. فجاء به نظریت جدیده، شیخش این نظریه جدیده بود، اصلحه، خواست صلح برقرار کنه، بگه همش اگه میگه قرآن قدیمه قبوله، همش اگه میگه قرآن حادثه قبول، دو تا دلیل درست بود. اصل حبه ها تصحیح کرد به ها با این نظریه القول به عدم خلق القرآن، چون قرآن مخلوق نیست. به چی جوری؟ ولتعجع پناه برد به چی جی؟ الا ان المراد بالکلام الله، مراد از کلام خدا که من میگم مخلوق نیست، لیس القرآن المقروء، یه قرآنی که خونده میشه نیست، بلی کلام نفسی، اون از که قدیمه، چون صفت ذات خدا بود دیگه، اون قدیمه. جواب میگفتیم گفتیم کلام نفسی ما هم چیزی نداره قبل قول یرد، این حرف رد میشه، انه لا دلیل علی من العقل و علی کلام نفسی، گفتیم دلیل عقلی و قرآنی نداره کلام نفسی نداره، پس اینو بذار. حالا نظر خود دا بگو، از اقوالو گفتیم نظر قرآن، نظر روایات، نظر اهل بیت در این باره چی؟ میگه قرآن خودش تصریح میکنه من حادثه، میگه کجا میگه تو این آیه نگاه کن، میگه سرح القرآن الکریم، قرآن تصحیح میکنه علی حدوث کلامه تعالی عن القرآن، خود قرآن داره میگه محادثه، فی قوله سبحانه کجا میگه ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثه، میگه هیچ ذکری از طرف خدا به نحو محدث به نحو حادث نمیاد، الا استمعوا وهم یلعبون، الا اینکه میشنون اما به واضح میگیرن. میگه گفته ذکر محدث، میگه خب چی گفته منظور از ذکر قرآنه؟ میگه ها ول مراد من ذکر ول قرآن نفسه، مراد از ذکر قرآنه. میگیم کجا میگه اینا؟ میگه قل قول سبحانه قرآن تو جاهای مختلف به خود قرآن تعبیر ذکر به کار برده، یکی از اسماء قرآن ذکر است. میگیم کجا؟ قرآن میگه انا نحن نزلنا ذکر، ما ذکر نازل کردیم، این قرآن. یا آیه دیگه انه لذکر لک ولقومک، این قرآن ذکر تذکر برای تو و قوم. پس تو بالا هم میگه من ذکر من ربه محدثه، ذکری که محدث است، این نوع جدید است، این قبلا نبوده. والمراد من المحدث که تو آیه بالا اومده هو الجدید و هو وصف لذکر، ذکر محدثه وصف اونه. و معنا کونه جدیدن یعنی چی؟ یعنی اتاهم بعد الانجیل، یعنی بعد الانجیل اومده. کما ان الانجیل جدیدون لانهم اتاهم بعد التورات، انجیل بعد التورات اومده، انجیل هم جدید. کذالک بعد سور القرآن نسبت بعد آیات دیگه، نسبت بعد سور دیگه، بعضی آیات نسبت بعد آیات دیگه، تو قرآن تدریجی اومده دیگه. و کذالک بعد سور القرآن و آیات دیگه ذکر جدید و اتاهم بعد بعد. خب خاطر اینجا باشه، خب باشه، خسته شو. السلام علیکم و رحمت الله.